خداوند و با سلام محضر یکایک دوستان عزیز و با ابراز خوشبختی از توفیق برای حضور در این محضر مبارک و با سپاسگزاری به درگاه خداوند که این توفیق در اصل از آن او و به خواست اوست. چنانکه بیان شد من همچنان مسافرم و المسافر و کلمه جنون، و بنابراین اگر خطایی و خلافی در سخن من برود اون رو به جنون سفر منتسب کنیم، ولی امیدوارم که خستگی اونقدر غلبه نکند که ضعف در سخن من بیفتد. و علی ای حال ممنونم از شما که حوصله کردید و تشریف آوردید و این جلسه رو گرم و پر رونق نگاه داشتید و قدری تأخیر رو بر من هم بخشیدید. قرار است که من در سه شب متوالی که محضر عزیزان می شتابم در باب سعدی شیرین سخن بگویم. حقیقتا دوست دارم شیرینه هایی که من از دست این مرد دانا و حکیم گرفتم با شما قسمت کنم. چنان نیست که بخواهم یک رشته سخنانی درباره سعدی بگویم، بلکه تا حدودی تجربه های خودم از سعدی رو، لذت هایی که از همنشینی با او بردم، بهره هایی که از سخن او گرفتم و تأثیراتی که در زندگی من و در فکر من نهاده است اونها رو با شما در میان بگذارم. آثار باقی مانده از سعدی اقیانوس بسیار بزرگی است و این بزرگوار در فنون بسیار سخن رانده است و بلاغت او و روانی کلام او چنان سحار و مجذوب کننده بوده که گاه پاره از ما ایرانیان و فارسی زبانان مجذوب سخن او شده ایم و شاید کمتر به اعماق آثار او و اندیشه های او راه برده ایم. متاسفانه در دوران ما، در نسل ما، اتفاق نامیمونی افتاده است و اون اتفاق نامیمون این است که حافظ بر سعدی غلبه کرده است یا سعدی جای خود رو به حافظ داده است. اگر ما 60 سال پیش یا بگویم 100 سال پیش در این جهان زیست می کردیم، اونگاه می دیدیم که در میان ادبا، در میان تحصیل کردگان، نویسندگان، شاعران، سخن از سعدی بیشتر می رفت و سخن از حافظ کمتر. نه اینکه حافظ مورد تخفیف باشد، اما وقتی که سعدی رو شیخ عجل می نامیدند، وقتی که او رو افصح المتکلمین لقب داده بودند، پیداست که درباره او چه می اندیشیدند و برای او چه مرتبتی در ادبیات فارسی قائل بودند. عقب‌تر بروید، بسیاری از نویسندگان ما، نویسندگان خوب و ادیب ما که صاحبان نثرهای فاخر بودند، در آثار خود بیشتر از سعدی نقل کرده اند تا از حافظ. نشان می دهد که انس مردم ما با سعدی و کلام و زبان او بیشتر بوده است و حافظ رفته رفته به میدان آمده است و این شهسوار سخن یعنی حافظ چنان در این میدان تاخته است که حتی جارو و سعدی تنگ کرده است. دلائل این امر یا علل این امر شاید چندان قابل تحلیل نباشد تا امروز دست کم برای من اونچنان که باید آشکار نیست، اما هرچه که هست باعث شده است که تقریبا تمام ایرانیان در خانه خود یک دیوان حافظ داشته باشند، ولی تعداد بسیار کمتری از آثار سعدی در خانه خود دارند. برای من یک آمارگیری جالب بود بیش از این که به اینجا بیایم و سخن رو به گسترم، از فرزندم خواستم که از دوستان تورنتو نشین بپرسد که آیا کلیات سعدی رو در منزل دارند تا من با خود از اون دیار به اینجا حمل نکنم. با کمال تأسف تیر جستجوی ایشان به هدف توفیق اصابت نکرد. همه گفته بودند، اون هم نه همه، بعضی ها که یا بوستان دارند یا گلستان دارند یا هیچ کدام رو ندارند، اما اینکه کلیات سعدی رو در خانه داشته باشند گویا رقم بسیار اندک بوده است. همینجا هم می توانیم رأی بگیریم و مشاهده کنیم، در حالی که من مطمئنم که همه خانواده های ایرانی اگر نه چند جلد حافظ، دست کم یک چاپ از حافظ رو دارن، که نیکوست، مبارک است، ستودنیست. اما اینکه سعدی جاش در قفسه کتابهای ما خالیست مایه تأسف است. و شما به یاد داشته باشید که حافظ 100 سال پس از سعدی آمده است و پا بر شانه اون قول نهاده است و بسیاری از توفیقات خود رو، شیرین زبانی های خود رو، عذوبت کلام رو، جزالت بیان رو و بلاغت فراوان رو از سعدی آموخته است. فراموش نکنید که به قول قائد مقام فراهانی که خودش یک سعدی دوم بود الحق در نصر، قائد مقام فراهانی میگفت 700 سال است که ما به زبان سعدی سخن میگوییم، فارسی امروزی ما رو سعدی فارسی کرده است. قبل از سعدی زبان فارسی اصلا اینچنین نبود که ما امروزه میبینیم و سراغ داریم. زبان درشتی بود، زبان ناتراشیدهی بود، زبانی بود که پاره از مفاهیم رو نمیتوانستید به اون بلاغت و درستی در او بیان کنید. اما سعدی چنان این زبان رو نرم کرد، رام کرد، هموار کرد و چنان به این زبان آموخت که چگونه سخن بگوید، چگونه از معانی پرده بردارد، که ما 700 سال است که و زبان فارسی 700 سال است که وامدار این مرد دانا و حکیم است. بگذاریم از مفاهیم، بگذاریم از مزامین، بگذاریم از اندیشه ها و حکمت ها که در کلام اوست و انشاءالله در باره اونها سخن خواهم بود. من خودم یاد دارم که اولین آشنایی من با سعدی از طریق مرحوم پدر من بود. این رو در زندگی نامه خود هم آوردم، اینجا هم به اختصار عرض می کنم. شاید خوده ای از پدران بیاموزن و مادران همچنین. من به یاد دارم که طفل دبستانی بودم، 10 ساله یا 11 ساله، و صبحا که بر میخواستیم برای صبحانه خوردن، پدر من هم برای نماز بر میخواست، من مشغول خوردن صبحانه بودم و پدر من پس از نماز قدری دعا میخوند و بعد دیوان سعدی میخوند، گلستان میکنم، بوستان سعدی خصوصا میکنم، به صدای بلند. من فقط میشنیدم که اشعاری است که از سعدی خوانده میشود، نه فرصت گوش دادن کامل به اونها داشتم و نه فرصت درک اونها رو. اما زمزمه ای بود سعدی وار که در گوش من میپیچید و من کیفم رو بر میداشتم و از در به سوی مدرسه میرفتم. رفته رفته با کلیات سعدی که در منزل داشتیم آشنا شدم. هنوز کلاس سوم یا چهارم دبستان بودم. کلیاتی بود که چاپ سنگی بود و به خط نستعلیق نوشته بود و پاره از اوراق کتاب هم تعمیر شده بود. نسخه بسیار قدیمی بود و من بسیاری از اشعار سعدی که اکنون در حافظه دارم از همون کتاب آموختم. حتی خطاهایی که در اون ویرایش یا در اون ادیشن وجود داشت در ذهن من نشسته است و پاک کردن آنها آسان نیست. بعدها خود با ادیشن های تازه تر و ادیبانه تر و حرفه‌ای تر آشنا شدم و شاید از همه بهتر از آن مرحوم محمد علی فروغی، بعدها مرحوم دکتر یوسفی از دانشگاه مشهد و کسان بسیار دیگر که بر روی سعدی کار کردن و ما باندار همه اونها هستیم. اما اولین آشنایی من، انس من، مهر نخستین من با اون دیوان خط چاپ سنگی بود. شبیه اون یک دیوان حافظ کهنه هم در منزل داشتیم که بسیاری از ابیات حافظ رو هم من از همون دیوان آموختم تا بعدها که اون دیوان های کهنه جای خودشون رو به ویرایش ها و طرح های تازه تر بدن. من همیشه یادم این کتاب سعدی رو که در عالم کودکی 10 سالگی یا 10 سالگی به دستم می گرفتم با یک حشمت و حیبتی به دست می گرفتم. کتابی بود که می دانستم حد من نیست، سزای من نیست بیلن تا در این دریا بگذارم. بر کرانه بر ساحل می ایستادم و تماشا می کردم و آرزو می کردم که روزی بتوانم دل به دریا بزنم و جرأت شنا کردن در این اقیانوس رو، اقیانوس پر از شیرینی رو پیدا بکنم. علاوه بر پدر، معلمی هم ما داشتیم در دبستان و پس از آن خصوصا در دبیرستان که در دروس اخلاق خود هم به مولانا استشهاد زیاد می کرد هم به ابیات سعدی. خب چنان که در جای دیگر هم آورده ام، اشعار مولانا بلاغت اشعار سعدی یا اشعار حافظ رو ندارد و مولوی هم عزم بر ویرایش و پیرایش کلام نداشته است. ابیات مشهور مولانا که همه شنیده اید و می دانید، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. لفظ و حرف و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. مولانا می گفت من چنان مجذوب جمال یارم که کلمه و لفظ و بازی با الفاظ یادم بسته است. هر چه که از دهان من بیرون می ریزد ولو غیر بلیغ باشد، چون دوست می پسندد برای من کافیست. میناگری نمی کرد، کلمه تراشی نمی کرد، گرچه که قدرت تام بر کلام داشت و مرکب سخن رام او بود، اما به قول خودش می گفت پخت سخن مردی ولی گفتار خامت می کند. این فرمولی بود که مولانا از او پیروی می کرد. در قیاس با سعدی، بلاغت مولوی رنگ می بازد و چنان فصاحتی مطلقاً در کلام او الا نادراً و استثناءاً به چشم می خورد. اما سعدی به عکس، همه سخنانش بلیغ، شیرین، روان، دلچسب، تو دل برو و پند آموز است. حقیقتاً فضلی بود، نعمتی بود که خداوند نصیب این مرد کرد بود. خودش هم از این نعمت آگاهی داشت. سخن جهان به تیغ بلاغت گرفته ای سعدی، سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست. بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. حقیقتا روان بود سخن او و به همین سبب هم کلامش رو سهل و ممتنع خواندند. وقتی که شما میخوانید گمان میکنید که از این آسانتر چیست؟ ما هم میتوانیم بگوییم سرو سیمینا به صحرا میروی، نیک بد عهدی که بی ما میروی. کس بدین خوبی و رعنایی نرفت، خود چنینی یا به عمدا میروی. مینوازی بنده را یا میکشی، مینشینی یک نفس یا میروی. شما ببینید این سخنان اونقدر روانه، اونقدر در زبان میلغزه و در گوش میلغزه و مینشینه، انسان گمان میکنه که یک شخصی داره سخنان عادی، متعارف، نرمال، کوچه بازاری میگه. ولی سعدی است. که به این روانی سخن میگه که شما اصلا بدون اینکه خودتون بخواهید مسحور و مجذوب او میشید. این روانی کلام که در سعدی بود خب مولانا نداشت، حتی حافظ هم ندارد. حافظ از نوع دیگری، از لون دیگری است کلامش. اون معلم اخلاق که برای ما از سعدی میخواند خیلی به دل من مینشست. خب نیمه حافظه هم داشتم من، کافی بود همون یک بار حتی یک غزل رو من از معلممون بشنوم و حفظ بشن، بدون اینکه یادداشت کنم، بدون اینکه به دیوان سعدی مراجعه کنم. معلم اخلاق ما بسیار مرگندیش بود، بسیار مرگندیش بود، قیامت اندیش بود و ما رو از عواقب کارهای بد برحذر می داشت. و کسی که کلامش به درد پیام او می خورد جناب سعدی بود. بعدن بیشتر برای شما خواهم گفت، فعلا در مقام ذکر مقدمات هم. سعدی هم مرد مرگندیشی بود. اساسا ذکر قیامت در اشعار سعدی بسیار پررنگ است، برعکس حافظ که چندان از قیامت یا از مرگ سخنی نگفته است. یادم اولین بار من این غزل رو از معلم اخلاقمون شنیدم. خداوندان نعمت می توانند که درویشان بی‌طاقت برانند، ولی که دور گیتی را وفا نیست، همان بهتر که قدر خود بداند. ضمناً به روانی سخن هم توجه کنید که هیچ تکلفی در کار نیست. یکی بر تربتی فریاد می کرد که اینان پادشاهان جهانند. بگفتم تخته ای برکن ز گوری، ببین تا پادشاه یا پاسبانند. بگفتا تخته برکندن چه حاجت، که می دانم که مشتی استخوانند. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند. چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. این غزل که از غزلهای لطیف و واعظانه سعدی است، یک پیام بیشتر ندارد و او قدر عمر رو دانستن است. از این مسیر و از این طریق بود که آشنایی‌های من با سعدی بیشتر می شد و رفته رفته در خودم جرأتی یافتم که به دیوان سعدی مراجعه کنم و اون رو در مطالعه بگیرم. و این چنین بود که آشنایی من با سعدی شروع شد. قمقم و انسی که پیدا شد به حمدالله تا امروز هم برقرار بوده است. من از کسانی هستم که علاوه بر دیوان حافظ کلیات سعدی رو هم در خانه دارم و اون رو هم به صورت یک طلبکار خاموش در قفسه ننهادم، بلکه مرتبا مراجعه می کنم، با سعدی شیرین سخن مصاحبت می کنم، از او نکته ها می آموزم، کام خود رو شیرین می کنم، بار زندگی رو سبک می کنم، درس حکمت می گیرم و با دیگران هم در میان میگذارم. نه تنها درس حکمت میگیرم، من نکته ای رو هم اینجا عرض کنم. من برای اینکه نوشتن فارسی یاد بگیرم، دو سه تا از نویسندگان بزرگ فارسی رو انتخاب کردم که به دقت آثار اینها رو بخونم و از اونها یاد بگیرم که چگونه باید نوشت. یکی سعدی بود که گلستان او بزرگترین آموزگار من بود. حقیقتا به معنای واقعی گلستان بود، یعنی وقتی که من وارد این گلستان می شدم این شامه خرد من معطر می شد و راه و روش نگارش رو از سعدی می آموختم. دقت می کردم که معانی رو چگونه در سلک الفاظ کشیده است. من امروزه هم هر معنایی که در ذهنم می جوشد اول با خودم می اندیشم که اگر سعدی بود این معنا رو چگونه بیان می کرد، تا بتوانم از اون ادبیات استفاده می کنم، گرچه که به رشد زبان، به تحول زبان هم توجه دارم. خب سعدی در ابتدای گلستان حتما به یاد دارید، وقتی که گلستان رو هدیه می کند به سعد ابن ابوبکر زنگی، حاکم شیراز در زمان خود، می گوید که گر التفات خداوندیش بیاراید، نگارخانه چینی و نقش ارجنگی است. امید هست که روی ملال در نکشد از این سخن، که گلستان نجای دلتنگی است، علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد حبیبکر سعد بن زنگی است. خب این کتاب که گلستان است و نه تنها ملال آور نیست بلکه نشاط آور است، آموزگار هم هست، آموزگار نگارش. دومین کسی که من اثرش رو با دقت می‌خواندم قائم مقام فراهانی بود که از او داد کردم. قائم مقام 100% تحت تأثیر سعدی است در نثر و نگارش خویشتن. منشآت قائم مقام هست. ادب دوستان ما می توانند مراجعه کنند و کتاب او، نامه های او، نگاره های او رو بخوانند و تسلط این مرد رو بر ادب فارسی و ادب عربی در اونجا ببینند و از او بیاموزند که چگونه معانی رو باید در قالب بیان ریخت، بهترین لفظ برای ادای کدام معنا خوب است که به کار گرفت. سومی هم البته ابوالفضل بیهقی بود و تاریخ بیهقی که الحق یکی از نثر نویسان درجه اول زبان فارسی است. و نفر چهارمی هم وجود داشت و دارد و او ابو حامد محمد غزالی سر کتاب کیمیای سعادت. همیشه به ما گفتن که فردوسی بود که زبان فارسی رو زنده کرد، رستاخیز این زبان به دست او بود، ما میراثخوار اوییم، ما وامدار اوییم. و خود او هم میگفت که بسی رنج بردم بدین ثالثی، عجم زنده کردم بدین فارسی، نمیرم از این پس که من زندم، که بذر سخن را پراکندم. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از گردش آفتاب، پی افکندم از نظم کافی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. ولی به یاد داشته باشید یک قرن بعد از فردوسی غزالی کتاب کیمیای سعادت را نوشت و کتاب کیمیای سعادت نقش بزرگی داشت در پایدار کردن و استوار کردن زبان فارسی. این کتاب نثر فوق‌العاده‌ای داره و حیف است برای کسانی که فارسی زبانند و طالب علم اخلاقند که این کتاب رو نخوانند و نخوانده باشند. من بارها این قصه رو نقل کردم، الان هم گرچه ارتباط چندان با سخنان ما ندارد، یعنی بحث سعدی ندارد، اما مایلم بگویم یکی از دوستان ما که کسب او فروختن لباس کودک بود، صاحب فرزندی شد و من میخواستم برای او هدیه‌ای ببرم. اگر لباس کودک میخریدم این بردم زیر به کرمان بود. با خود اندیشیدم و دو جلد کتاب کیمیای سعادت رو به رسم هدیه برای دوستم بردم. پس از مدتی دوستم رو دیدم، صحبت میکرد و در میان سخنانش گفت که من این کتاب رو که شما آوردی خوندم، همش رو خوندم، خودم نمیدانم چه شده، ولی همسر من به من میگه تو عوض شدی. یک چنین تأثیری داره این کتاب حقیقتا. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل، از سخنان سعدی است. این کتاب کیمیای سعادت غزالی چنان صمیمانه نوشته شده است، نه مثل پاره از ریاکارانی که علم اخلاق و سخنرانی در باب اخلاق بلندند و کلمات زیبا به کار میبرند. خوفی و صمیمیتی در وجود این مرد موج میزد که از لابلای کلماتش بیرون میتراود و محال است که شما با خوندن کتاب او بتوانید خودتون رو از جاذبه سخن او دور نگه دارید. شما رو در کام میکشه و اون عاطفه و حالتی که در خود او بوده از ورای 900 قرن فاصله باز در شما القا میکند. سخنش هم لفظاً هم صورتاً هم معناً زیباست. و اگر باز دوستان عزیز ما این کتاب رو هم در مطالعه نگرفتن یا در قفسه کتابخانه‌شون ندارند، من توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم که مطالعه کنن، به جای دیدن پاره ای از فیلم های بیهوده، به جای خواندن پاره ای از ایمیل های بی معنا و ناروا، به جای گعده های بی حاصل، با این بزرگان نشستن شرط است. لازم نیست بزرگان زنده باشن. این سعدی الان زنده است در واقع، ولو اینکه به ظاهر در زیر خاک خفته است، و ما میتونیم با اونها مصاحبت کنیم و از اونها چیز یاد بگیریم و رفته رفته خودمون رو به جهان اونها نزدیکتر کنیم. سعدی که میگفت که سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. همزمان با سعدی ابن بطوته تونسی زندگی میکرد. ابن بطوته جهانگردی بود و رحله ابن بطوته که سفرنامه اوست به چاپ رسیده، به عربی و البته به زبان فارسی، بسیار خوب هم توسط آقای دکتر موحد سالهاست که ترجمه شده است. من وقتی این کتاب رو میخوندم به این مطلب برخورد کردم و بعد دیدم که مرحوم علامه قزوینی هم قبلا همین نکته رو متوجه شده بود و یاد کرد. ابن بطوته از شهری به شهری، از کشوری به کشوری میرفت، حتی به شیراز ما هم آمده بود و حکایات غریب از سفرهای خودش در این کتاب آورده است. من جمله رفتن خود به چین رو گزارش میدهد و میگوید که در یکی از شهرهای چین که اکنون من به یادم نیست، با حاکم اون شهر شبی بزم طربی آراسته بودن و روی رودخانه کشتی بود و روی رودخانه و من رو هم به صورت میهمان بزرگ گستاب آنر دعوت کرده بودند و شخص امیر و حاکم آمده بود و نوازندگان و خنیاگران هم بودند و در اونجا اشعاری میخواندند. این اشعار رو ابن بطوته ثبت کرده، ولی چون فارسی نمیدانسته، شعرها به فارسی بود، بعضی کلماتش رو هم غلط نوشته. شعرهایی که او یادداشت کرده که بعداً مرحوم قزوینی گفته بود که اینها ابیات از سعدی است: آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت می کند که از دوستان یاد آوری. صورتگر نقاش چین بو صورت خوبش ببین، یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورتگری. تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام، چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری. گویی رو ابن بطوته نوشته قوی به خاطر اینکه فارسی نمیدانسته و معرب کرده است این کلمه. ولی شما نگاه کنید، در عصر خود سعدی، هنوز سعدی زنده بود، شعر او به چین رسیده بود و خنیاگران و نوازندگان چینی در حضور پادشاه و امیر خطه ای از چین در بزم طرب اشعار سعدی رو میخواندن، مخصوصا چون در این شعر ذکر چین هم بود. صورتگر نقاش چین گو صورت خوبش ببین، یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورتگری. این چنین بود که کلام سعدی دنیا رو در نوردید. خب حالا قبلی من در باب زمانه سعدی سخن بگویم که مقدمات ما تکمیل بشود. سعدی متعلق به قرن هفتم هجری است و متولد شیراز است، قرنی که از یک طرف میتوان گفت که اوج دوران طلایی تمدن اسلامی است و از یک طرف هم آغاز افول و انحطاط این تمدن است. در حقیقت دورانی است که میتوان گفت تمدن اسلامی در یک پیچ، یک نقطه عطف تاریخی فوق العاده مهمی قرار گرفته است. خب قبلا فیلسوفان بزرگ آمده اند، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل فارابی، بزرگانی مثل ابوریحان بیرونی و غیره. همزمان با خود سعدی ما یک طرف دنیای اسلام مولوی رو داریم که هم روزگار او و هم عصر اوست، در طرف دیگر خواجه نصیر طوسی رو داریم که هم روزگار او و هم عصر اوست، و البته بزرگان خرد و درشت دیگری هم داریم، یکیشون صاحب مرشاد العباد است یعنی شیخ نجم الدین رازی، یکی دیگرشون صاحب کتاب عوارف المعارف است یعنی ابو حفص عمر سهروردی که از قضا سعدی در بوستان خودش از سهروردی یاد می کند، و چون اینجا هم بنیاد سهروردی است و البته نه این سهروردی بلکه یک سهروردی دیگه، ولی به هر حال بد نیست که ما هم ذکر خیلی از او بکنیم. در بوستان سعدی می گوید که مقامات مردان به مردی شنو، نه از سعدی از سهروردی شنو. مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود در روی آب. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در خلق بدبین مباش. اینم یاد بگیرید، خیلی چیز خوب. این مرشد شهاب همون شهاب الدین عمر ابو حفص سهروردی است که از بزرگان مشایخ صوفیه بود و در بغداد میزیست و کتاب بسیار مهم و معروفی در تصرف نوشته است به نام عوارف المعارف. اینها هم اسران سعدی بودند. در اینکه سعدی با شهاب الدین سهروردی ملاقاتی برخوردی داشته شاید شکی نباشه، اما ما هیچ نشانه ای نداریم از اینکه سعدی با خواجه نصیر طوسی مکاتبه‌ای و مکالمه‌ای و رابطه‌ای داشته باشد. در مورد نسبت میان سعدی و مولوی سخن بسیار است و هیچ کدام آنها هم متیقن نیست. به هر حال مولوی در یک سوی عالم اسلام بود، در قونیه یا ترکیه امروز، سعدی در شیراز بود. آیا آوازه سعدی به گوش مولانا رسیده بود؟ آیا آوازه مولانا به گوش سعدی رسیده بود؟ ما مطمئن نیستیم. کسانی که شرح زندگی مولانا رو نوشتن اشارت تردید آلودی به این معنا کرده اند، یعنی نمیتوان به نحو یقین گفت که چنین بوده است. گرچه این رو باید عرض کنم، من خودم نشانه های بسیار دارم که شاید وقت اینها رو به چاپ برسانم که گویی پاره ای از شعرهای سعدی، ولی پاره بزرگی از غزلهای سعدی، جواب غزلهای مولوی است یا در وزن و قافیه است که مولوی سروده است، یا مزامینی رو دارد با عباراتی که عین آن مزامین و عبارات در کلمات مولانا هم هست. آیا این به تصادف بوده؟ آیا توارد خاطر بوده است؟ یعنی یک معنا به ذهن هر دو رسیده، یک وزن رو هر دو اختیار کردن، یا اینکه رفت و آمدی در اشعار و اندیشه ها وجود داشته، ولو اینکه ما امروز سند متقنی برای اثبات این امر نداریم. اشعاری از سعدی که به نحوی میشوان گفت که به اقتفای مولانا بوده یا جواب او را داده، تقریبا همش متضمن نوعی تعریض به مولاناست. تخفیف مقام اوست، نپذیرفتن سخن اوست و نوعی طعن ملایم در مولوی است. اگر بپذیریم که اون غزلها در جواب مولانا سروده شده است که نیمه دلالتی هم در کلمات هست. ببینید یک غزلی دارد سعدی که هم مولانا که همه شما شنیدید که بین مای روح که باغ و گلستانم آرزوست، بخشای لب که قند فراوانم آرزوست، یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب موسی عمرانم آرزوست، الی آخر. غزل خیلی بلند. یک غزلی در دیوان سعدی هست، از جان برون نیامده جانانت آرزوست، طفلی هنوز و بازی مردانت آرزوست. و همینطور میاد پایین که موسی عمرانت آرزوست. یعنی دقیقاً به نظر میرسه که کسی نشسته و این غزل رو در جواب اون غزل مولانا سروده است. ولی یه بیت توی این غزل هست که آدم رو به شک میندازه که از سعدی باشه. یه کاسه شوربا و دو تا نان از آرزوست. این دیگه سعدیوار نیست. سعدی بلیغتر از آن بود که این چنین سخن بگه. اما غزل در دیوان سعدی است. و نظائر اینها کم نیست که اگر فرصتی بود بعدا من به اونها استشهاد خواهم کرد و نشان میدهد که گویا رابطه‌ای مراوده‌ای داد و ستدی نهانی بین این دو شاعر بزرگ رخ داده است و ما هنوز از دقایق و زوایای این ارتباط تاریخی بیخبر و یا کم اطلاع هستیم. در مورد بزرگان دیگری که هم عصر سعدی بودند ما فقط از یکیشون نشانه می دانیم و او ابن جوزی است که خود سعدی هم در گلستان از او یاد می کند. این ابن جوزی از نوادگان یک ابن جوزی حنبلی مشهوری است که صاحب کتاب تلبیس ابلیس است و که فقه بسیار متقشرف سختگیری دارند و خود سعدی هم میگوید که ابن جوزی فقیه معلم من بود و به من همیشه سفارش میکرد که در مجالس موسیقی و طرب نرو، ولی من گوش نمیکردم و میرفتم تا یک بار گرفتار یک خواننده‌ای و یک نوازنده‌ای شدم که مرا بی‌طاقت کردن و به تعبیر خود سعدی میگه چون در آواز آمدان بربط سرای که از خدا را گفتم از بحر خدای زیبقم، زیبق یعنی جیوه، زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بکشای تا بیرون رفت. به صابخونه گفتم دیگه نمیتونم تحمل بکنم. داستان این است. اما در اونجا سعدی از این معلم خود هم یاد میکنه. خب فراتر برویم. سعدی در شیراز به دنیا آمد و برای تحصیلات به بغداد رفت. بغداد نظامیه داشت که یکی از دانشگاه‌های بزرگ بود که در اصل به فرمان و به پیشنهاد و به تدبیر حاج نظام الملک ساخته شده بود و غزالی هم از پروفسورها و اساتید اون دانشگاه نظامیه بود، همچنین برادر غزالی احمد غزالی و حاجه ابو منصور شیرازی و بسیاری از بزرگان نامی اون روزگار. دو قرن قبل از سعدی غزالی در این نظامیه بغداد تدریس کرده بود و نظامیه بغداد بسیار نامبردار بود به داشتن اساتید بزرگ و شاگردان بزرگ. این نظامیه گلش رو با اشعریت گرفته بودند برای اینکه حاجه نظام الملک این چنین بود و برای اینکه اساساً اکثریت مسلمانان مکتب کلامیشون مکتب اشعری بود. سعدی هم در همین مکتب پرورش یافت. نشانه های بسیار در سخنان سعدی هست که پیرو این اندیشه و این مدرسه کلامی بوده است. بعداً ذکر خواهم کرد. سعدی در اونجا درس فقه خوند، اخلاق خوند، تفسیر خوند. ما نمیدونیم البته حد و سطح آموزش های او چه بوده است، ولی پیداست که در هیچی که از اینها نه تخصصی حاصل کرده و نه میخواسته است که تخصصی حاصل بکند. او رفته رفته مجموعه معلوماتی رو که در اونجا اندوخت به کار گرفت و مثل یک روشن فکر که درد اجتماع دارد، درد سیاست دارد، درد پرورش مردم دارد، معلومات خودش رو مورد استفاده قرار داد و به یه زبان شیرین و همه کس فهم در اختیار مردم نهاد. نه یک فقیه متبحر بود، نه یک عالم اخلاق اونچنانی. مثلا غزالی خب یک فقیه درجه اول بود، متکلم درجه اول بود، ولی البته شاعر نبود، عالم متخصص بود. ولی سعدی نه، معلومات رو که کسب کرد همه رو در این مسیر برای روشنگری و به کار گرفت. با خود سعدی یک جا در بوستان یاد می کند که در نظامیه تحصیل می کرد. مرا در نظامیه ادرار بود. ادرار یعنی اسکالرشیپ. مرا در نظامیه ادرار بود. شب و روز تلقین و تکرار بود. یه در اونجا من شاگرد بودم و به من مقرری می دادند. شب و روز هم تلقین و تکرار. متوجه شدم که در میان همکلاسان یک فرد حسودی وجود داره که به من حسادت می‌ورزه. من استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد می‌برد. چون من داد معنا دهم در حدیث، برآید به هم اندرون خلیص. وقتی من حرف می‌زنم این به خودش می‌پیچه از فرط حسد. شنید این سخن پیشوای ادب، این معلم من، به تندی برآشفت و گفت ای عجب، گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی هست. گفت اگر او از حسادت به جهنم میره، تو از غیبت به جهنم میره. این داستان رو سعدی نقل میکند در بوستان، اونجایی که بحث از سخن گفتن یا سخن نگفتن است، غیبت کردن یا غیبت نکردن. حالا که این رو نقل کردم، بذارید یک قصه دیگه از بوستان، ما با بوستان خیلی سر کار داریم، نقل کنم که باز داستان زیبایی است که سعدی در باب حرف زدن و حرف نزدن آورده است. میگوید که یکی خوب خلق خلق پوش بود، خلق پوش یعنی جنده پوش، که در مصر یک چند خاموش بود، حرف نمیزد، مرد خاموشی بود. مردم هم به او خیلی اعتقاد می‌ورزیدند و به آستان او سر می‌ساییدند و در حق او اندیشه های خیلی قداست آمیزی داشتن. یک بار این شخص پیش خودش فکر کرد که خب من که حرف نمی زنم و اینقدر در چشم مردم محترمم، اگر حرف بزنم دیگه چی میشه و اعتقاد مردم در حق من افزون تر خواهد شد. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در شهر نادان تر از او همیست. حضورش پریشان شد و کار زشت، سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. به بیدانشی در آینه گر خیش را دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدمی. تمام اون مهابتش این بود که حرف نمیزد. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. آدم اونجایی که باید بگه نگه، اونجایی که نباید بگه بگه. این هر دوتا تیره عقل است، تیره یا تین، یعنی موجب خفت عقل است. باری این ذکریست که سعدی در باب نظامیه میخونه. در نظامیه سعدی چیا آموخت؟ چنان که گفتم علم اخلاق آموخت و الحق یک واعظه اخلاق شناس بسیار معتبر و خوشبیان از آب در آمد. سعدی عارف نبود به معنایی که ما میشناسیم و به کار میبریم، حافظ هم نبود، یعنی مولانا رو به راحتی و به درستی میتوان یک عارف دانست، ولی حافظ رو نه، حافظ خودش هم مدعی نبود و اساسا نمیپسندید راه تصوف و عرفان رو. سعدی هم بپسندد یا نپسندد اصلا نبود، اهل این وادی نبود. غزل‌های سعدی اونهایی که عارفانه خوانده شده اند، اونها رو باید واعظانه خواند. شاید یک یا دو غزل سعدی است که پهلو به پهلوی غزل‌های عارفانه مولانا میزنی، یک دو سه بیشتر نیست. بیشتر غزل‌های او که از قضا بسیار به دل می‌نشینه و ما فراوان به کار می‌بریم، اینها رو باید واعظانه خواند. اون غزل مثلا عارفانه، یکی از اون عارفانه ترین هاش همون است که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این کاملا یک فهوای عارفانه دارد، یعنی متضمن یک تجربه عارفانه است. حالا خواه سعدی این تجربه رو داشته خواه نداشته، ما نمیدانیم، هیچ وقت هم نمیتوانیم بدانیم، ولی کلام کلامی است که متضمن این تجربه است، اونم به شعر بسیار بلیغ، به بیان بسیار بلیغ. ولی بیش از اینها و غیر از اینها، مثل هم غزلی که در باب پادشاهان و تخت برداشتن از گور پادشاهان برای شما خوندم و امثال اونها، فراوان است که متضمن وعظ و نصیحت و اندرز است. این یکی از درس‌های مهمی بود که سعدی از نظامیه بغداد گرفت و دیگری کلام اشعری بود، چنان که برای شما گفتم. کلام اشعری در حقیقت معناش این است که انسان بیش از این که مختار باشه مجبور است. حالا بوده اند کسانی که معتقد بودن آدمی 100% مجبوره، ولی اگر بخواهیم مکتب اونها رو با قدری مسامحه بیان کنیم، این است که آدمی بیش از آن که مختار باشد مجبور است. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. این فرمان سعدی بود. خب یعنی امروز حالا ما جبر ژنتیک داریم، حالا گلیم بخت امروز اسمش چی میشه؟ ساختار ژنتیک. فرق نمی کنه، در واقع علم جدید هم پا در راه جبر نهاده با تعبیرات دیگری. و اساسا مسئله جبر و اختیار اگر دشوارترین نباشه، از دشوارترین مسائل فلسفی است که هیچ نسلی به حل کامل او توفیق نیافته است. آدمیان از یه طرف حس میکنن اختیاری دارن، ولی وقتی که مینشینن محاسبه علمی و عقلانی و کلامی میکنن، میبینن توهم اختیار است و معلوم نیست واقعا اختیاری در کار باشه. سعدی خب به این طرف متمایل است و بدیهی است که این جزو دستاوردهای مدرسه نظامیه بغداد است، که خب جایی که غزالی اونجا تدریس میکرد و غزالی از بزرگترین متکلمان اشعری بود و اساتید دیگر، خب سعدی هم شاگردی مناسب همون فضا پرورده شد. حافظ هم همینطور، گرچه اون خب در نظامیه نبود، ولی او هم اندیشه هاش به اشعریت نزدیکه. زمنان سعدی خب سنی هم بود، یعنی این رو هم از مدرسه آموخته بود و از فضای زندگانی شیراز در قرن هفتم. از قرن هشتم نهم به اون طرف ایران ما رفته رفته خاکستری می شود، یعنی تشیع و تسنن به هم می آمیزند. بعد هم که با آمدن صفویه و گاهی هم به زور تشیع غلبه پیدا می، ولی شما در قرن هفتم، هشتم، نهم نگاه میکنید، در همین آثار شاعرانی مثل سعدی، مثل حافظ، مثل خود مولوی، میبینید که اینها نه شیعه شیعن، نه سنی سنیه، هم شیعن، هم سنیه. اساسا این تفکیکی ما امروز میکنیم، این خط پررنگ بی حاصل بیهودهی که ما امروز میکشیم یا کشیده اند برامون، چنین چیزی وجود نداشته واقعا. و این دو طایفه نزدیکتر از آن بودن که ما امروز می اندیشیم. خدا رحمت کنه مرحوم سید جعفر شهیدی به من می گفت که شیعیان قرن چهارم سنی های امروزن، یعنی اگر نوشته های اونا رو تو شیعیان مسلم بودن امروز بیارین چاپ کنین مردم بخونن، یعنی اینا شیعه نبودن، اینا سنی بودن. یعنی شیعیان این همه عقایدشون و عقاید اهل سنت آمیخته بود، نزدیک به اونها بود. آدمیان اینطوریست که از ریشه های خودشون دور میشن و سیر تاریخی عقاید و مذاهب رو به درستی مشاهده نمی کنن. ولی یادم سالها پیش، خیلی سال پیش، در اخبار می خوندم که یک کسی، نفر از آمریکایی ها، قانون اساسی آمریکا رو بدون اینکه بالای او بنویسه قانون اساسی اینو تکثیر کرده بود و می برد پیش آمریکایی ها و می گفت این رو بخونید و بگید این چه متنیه. بیشتر کسانی که این رو خودمون گفت من این یه چیز سوسیالیست کمونیستیه، توجه میکنید آمریکایی لیبرال. واقعا جالبه این در قصه شیعه و سنی هم یه همچین اتفاقی افتاده. بنابراین شما سعدی رو که میخونید خب احساس نمی کنید که، یعنی در نمیابید که با چه کسی شما روبرو هستید. در سعدی خب کتاب بوستان داره، گلستان داره، غزلیات داره و قصائد داره. قصیده خیلی بلندی که اول کتاب قصائد فارسی، شکر سپاس و منت و عزت خدای را پروردگار و خلق خداوند کبریا، خیلی بلند است این قصیده تا میاد پایین و به ذکر پیامبر میپردازه و خلفای پیامبر. شما ببینید ابیات سعدی رو، اونجا میگوید که دانی که در بیان از شمس و کفرت معنا چه گفتن بزرگان پارسا، یعنی وجود خواجه سر از خاک بر کند در پیش آفتاب چه صورت دهد سوها. این رو درباره پیامبر بیان میکنه. بعد خلفا رو یکی یکی نام میبره که تریاق در دهان رسول آفرید حق، صدیق را یعنی ابوبکر چه غم بود از زهر جانگزا، دیگر عمر که لایق پیغمبری بود دیگر خواجه رسول نبودی ختم انبیا، دیگر جمال صورت عثمان که بر نکرد در پیش روی دشمن خود سر بر از حیا، این شرط مهربانی و تحقیق دوستی است که از بحر دوستان کشی از دشمنان جفا، و بعد کس را چه دور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا شیر خدا و سفتر میدان و بحر جود، جانسوز در نماز و جهانسوز در وقا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا، پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، وینان ستارگان بزرگند و مقتدا، فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست و دامن معصوم مرتضا، یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه مردان راستگو، یا رب به آب دیده پیران پارسا، دلهای خسته را ز کرم برهمی فرست، ای اسم اعظمت در گنجینه شفا، کردی تو آنچه حق خداوندی تو بود، ما در خور تو هیچ نکردیم ربنا. ملاحظه میکنید دیگه، به اصل قصیده مراجعه کنید، خیلی بلندتر از اینیست که من خوندم. ملاحظه میکنید که یکی یکی وقتی که مدح خلفا میگه، بعد شاید شما انتظار ندارید که یک سنی مذهبی، اون هم کسی که در نظامیه بغداد پرورده شده است که استاد این نظامیه غزالی بود و غزالی معتقد بود که به یزید لعن نباید کرد، برای اینکه ما مطمئن نیستیم که فرمان قتل امام حسین داده باشه، یک چنین کسی و شاگرد و پرورده چنان مکتبی، میبینید که وقتی که دعا میکنه میگوید که نسل طاهر و اولاد فاطمه، خون پاک شهیدان کربلا و امثال اینها، و در همه جای آثار او این قصه جاری است. لذا اگر هم بخوایم از نظر مذهبی سعدی رو بشناسیم، باید بگوییم که یک اسلام ایرانی، یک اسلامی که نه شیعه غلیظ قالی سخت ایران است، نه تسنن دافع تشیع، واجد چنین مکتبی بوده است. عین این ماجرا در جلال الدین رومی هم صادق است که من تفصیلی نمیدهم. باری سعدی درس میخوانه در نظامیه بغداد. زندگی او خالی از ابهام نیست. ما نمیدونیم به شیراز برمیگرده یا نه. این مقدار رو میدانیم که سعدی جهانگرد بود و همین جهانگردی او رو پیر جهان دیده‌ای کرده بود و سخنان او رو حکیمانه کرده بود. به خیلی از کشورها می رود، خیلی از سرزمین‌ها رو در می نوردن. احتمالاً به شیراز هم بر می گرده، برای اینکه در ابیات او هست که سعدی نک به قدم رفت و به سر باز آمد، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. اما شهر شلوغ بوده و مغولان که حمله ور شده بودن و دامنه این حملات تا نزدیک شیراز هم کشیده بود، گرچه که شیراز نسبتاً مسون ماند از اون حملات. اینی که سعدی میگذاره و میره از شیراز، میره بیرون، میروم و سر حسرت به قفا می نگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم، پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد، بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. اینطور ترک می کند شیراز رو. می رود جهان رو می گردد. داستان ها داره از این. حالا ما مطمئن نیستیم که قصه هایی که سعدی نقل کرده واقعا رخ داده. میگه شبی بازرگانی مرا در جزیره کیش به حجره خیش برد و گفت میخوام گوگرد پارسی به روم ببرم، دیبای رومی به حلب ببرم، آبگینه حلبی به مصر ببرم. همینطوری و اینها رو گفت و بعد از او بنشینم و استراحت کنم و به عبادت خداوند بپردازم. که بعد میگه اون چنین دستی که در صحرای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکه گور. یکی این که خب آیا واقعا به جزیره کیش رفته، آیا بازرگان او رو به حجره خیش برده، یا همه اینها نوعی داستان پردازی است. یا مثلا در طرابلس که میگه اونجا مرا به کار گل گرفتن، به حمالی و عملگی مرا گرفتن. بعد یکی از دوستان پدرم اونجا مرا دید و به 2 دینار مرا خرید و از دست اون بیگار کشان مرا نجات داد و بعد به خانه خودش برد و بالاخره دخترش رو آب کرد، یعنی به ما انداخت. یه دختر خیلی ناسازگاری بود، خیلی مرا اذیت میکرد. گفت همینطور با ما یکی به 2 میکرد تا یه شب ضمن دعوا به من گفت تو همون نیستی که بابام تو رو به 2 دینار خرید؟ گفتم آره، به 100 دینار به تو فروخت. باری داستانهایی که نقل میکنه نشان میدهد که خب حوادثی هم برو گذشته، پارهیش هم بدیهیست که خب با ذهن خلاقی که داشته اونها رو پدید آورده و به تعبیر خودش به شکل عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته و تحویل ما داده. برمیگرده باری به شیراز بعد از اینکه مطمئن میشود که گرد و غبارها فرو نشسته است. چو باز آمدن کشور آسوده دیدن، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم جهان بر هم افتاده چون موی زنگی. چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. وقتی که برمیگرده و این دیگه باید گفت حدود 50 سالگی سعدی است. سعدی شاید نزدیک 90 سال عمر کرده باشه تقریبا. تمام پختگی خودش و تجارب خودش رو در کار میکنه که بوستان بنویسه، پس از بوستان گلستان رو فراهم کنه و در این ضمن هم البته به سرودن غزلها هم مشغول بوده است و نهایتا وقتی از دنیا رفته این میراث عظیم رو برای ما به جا نهاده. حالا که صحبت از حمله مغولان شد به ایران که دقیقا در زمان سعدی بود، سعدی قصائد و غزل‌های عربی هم داره. واقعا عربیت سعدی بد نبوده، یعنی زبان عربیش جز نقطه های قوتش بوده، برخلاف حافظ عزیز که نمره زبان عربیش خیلی بالا نیست و اولا تعداد ابیات عربی کمی سروده، اونها هم که سروده خوش نسروده، بلاغتی ندارد، حتی خطاهای نحوی و گرامری داره. ولی سعدی خب نه، طبعش روان بود و تسلطش هم بر زبان عربی مثل تسلط بر زبان فارسی بسیار عالی. یک قصیده بلندی به عربی داره در قصه حمله مغولان به بغداد. یادمه که 12 سال پیش که هجوم آمریکا به عراق شد، من در آلمان بودم و در اونجا یک خانمی که عراقی بود، از استادان عراق، استادانی بود که در فرانسه زندگی میکرد ولی اصلا عراقی بود، جزو همکاران ما بود، اون هم در همون مؤسسه‌ای که من بودم فلو بود. بعد من پاره از این ابیات عربی سعدی رو که در باب حمله مغولان به بغداد است برای او خوندم و گفتم ببین که چجوری تاریخ تکرار میشه، حالا آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن. همین شعرهای امروزی سعدی رو میتوان در باب وضعیت کنونی عراق و هجوم مهاجمان خواند که چند بیتش رو براش خوندم، گفت تمام این قصیده رو برای من کپی کن و بیار بردم برای مراجعه کنید. ابیات خیلی عالی داره این قصیده، من جمله پاره ای از احوالات شخصی سعدی در اونجا منعکس است. از اینجا شروع می شود که قبست و بجفنی المدام علا تجری فلم ما تغل ما استطال علا سکری، من چشمهای خود رو می بندم که اشکم جاری نشود، اما سیل وقتی که طغیان می کند صد رو با خود می برد. یعنی دیگه امکان خیشتنداری از گریستن نیست. و بعد میگوید که وقفت به عبادان انظر و دجلتن که مثل دم انقان یسیل و الالبخی، من کنار در آبادان، آبادان که میدانید اسم اصلیش عبادان بوده است با این، بعد از اینکه فرنگی ها به ایران اومدن و این عبادان رو به لاتین نوشتن شد آبادان، بعد ما هم دیگه میگیم آبادان، ایشالله هم که آبادان باشه، ولی در واقع عبادان است. وقفت و به عبادانه انظر و دجله، ایستاده بودن در آبادان و به دجله نگاه میکردن به کارون که مثل رودی از خون جاری بود. و بعد میگوید که بکت جدر المستنصریت ندبتن علی العلماء الراسخین ذو الحجری، تمام دیوارهای مدرسه مستنصریه بر علمایی که در آن مدرسه مستنصریه مدرسه بود مثل نظامیه می گریستند. زفادع حول الماء یلعبن فرحتن صبرن علی هازا و یوسف و فی القعر، این قورباغه ها دور آب دارن وقوق می کنن ولی یونس در قعر این آب است. بعد اشاره می کند به یک حدیثی، و فی الخبر المروی دین و محمد یعود و غریبن مثل مبتدع الامری اقرب من هازا تعود عود و کما بدا به سبی دیار سلم فی بلد الکفر، میگه در روایات هست که دین پیامبر با قربت شروع کرد و دوباره قریب خواهد شد. میگوید که اون روایت گویا که صادق افتاده است و دین اسلام وارد یک دوران قربت تازه شده است و چنگیزیان و مغولان عالم اسلام رو فرو کوفته اند و استخوان او رو هم خرد کرده اند. این رو من میگم اولا توضیح این که سعدی یکی از ناظران این واقعه و این جنگ بوده و رود کارون رو یا دجله رو دیده است که مثل رود پر از خونی جاری است. دوم این که ببینید احوالی که بر آدمیان میرود چقدر شبیه هم دیگه است. امروز هم ما میگیم اسلام در دوران قربت خود به سر میبرد. ما یه معلمی داشتیم که همیشه از قربت اسلام برای ما سخن و همیشه هم میگفت باید به نصرت اسلام شکن. زمان سعدی هم اینن همینطور بوده و همون موقع هم او اون روایت پیامبر رو یادآوری میکند که اقرب من هازا، یا از این هم قریبتر میشه که دیگه مسلمان ها به دست کفار اسیر شدن، دیگه از این بدتر نمیشه که اونها بیان و سراسر سرزمین های اسلامی رو فتح کنند و خودشون پادشاه بشن و اونجا بنشینن. میدانید دیگه بعدن مغولان مسلمان شدن، نه تنها مسلمان ها و ایرانی ها رو کافر نکردن، نه تنها اسلام به دست کفار اسیر نشد، بلکه اونها رفته رفته تغییر دین، تغییر خلق و خو دادن و مسلمان شدن. خود سعدی در یکی از همین سفرهای خودش من جمله از تبریز هم عبور میکنه. این رو در اشعار خودش نمیاره ولی در یکی از گفتارهایی که نوشته است این رو آورده. میگه اونجا بودم و یکی دوتا از وزرای اباقا خان که حاکم مغولی شهر بود آمدن پیش من و گفتن که تا اینجا آمدی خوب است که به خدمت سلطان هم بشتابی. گفت رفتم و ادای تعظیم کردم و خاک خدمت بوسیدم و سخنانی گفتم. بعد وقتی که میخواستم خداحافظی کنم اباقا خان به من گفت که خب سخنی هم به ما بگو، نصیحتی بکن. میگه من این دو بیت رو براش خوندم: شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش که مزد چوپانی است. وگر نرایی خلق است زهر مارش با که هرچه می خوردو جزیت مسلمان است. من یک بار در سوئد یک سخنرانی کردم در باب سیاست و گفتم تمام سیاست قدیم رو از این دو بیت سعدی می شود. اصلا جهانگیری سیاسی پیشینیان چگونه است؟ چگونه بوده است؟ سعدی می گوید که وقتی من این دو بیت رو خوندم عشق از چشمان خان مغول جاری شد و گفت انشالله که من پاس رعیت رو نگاه می دارم. نگاه کنید که سعدی در اینجا چی داره میگه و این خلاصه تجربه یک شخص است. الان اگه به من بگن بگو سیاست چیه، بگو اگه با یه پادشاه یا با یه حاکم قلدری مثلا روبرو شدی، قلدر نه دموکرات، چی بهش میگی اگه از تو خواسته دو کلمه بهش حرف بزنی؟ خب اینا همونجا که نمیشه آدم از خودش به بافه و بگه، این باید یه تجربه یه پختگی حاصل کرده باشه که وقتی اونجا دو کلام حرف دو بیت شعر میخواد بخونه حاصل اون تجربه باشه، از کوره داغ اون تجربه ها بیرون آمده باشه. واقعا این دو بیت فوق العاده است. هر چه دربارش فکر کنید، شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگر نرایی خلق است زهر مارش باد که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمان است. این که در گذشته مردم رعیت بودند و پادشاه به منزله چوپان بود، خب مردم سابجکت بودند به اصطلاح، پادشاه هم کینگ بود، پادشاه بود، مسئله شهروندی و حرفا مطرح نبود. این تو همین بیت مطرح شده است و بسی چیزهای دیگر. اما نکته مهمی که سعدی در اینجا داره و در جاهای دیگر تو گلستان و جاهای اشاره میکنه همیشه همینه که به چوپان میگه که درسته که ما گوسفندیم شما چوپان، ما رعیتیم شما شاه، ولی گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت او. توجه کنید، یکی از اون نکته های خیلی اساسی است که در اشعار سعدی به خوبی دیده می شود. من بعدا نظرهای سیاسی سعدی رو که برای شما می شکافم این رو بیشتر بیان خواهم کرد، ولی در باب مغولان بودم که اینها وقتی که به ایران آمدن چنان شدن که گوش به نصیحت امثال سعدی هم می دادن، وقت رفته نرمتر شدن. یه وقتی هلاکوی بود و حالا گفتن خواجه نصیری در خدمت او بود و بعد بغدادی رو ویران کرد، بعد سعدی قصیده‌ای گفته آسمان را حق بود کرد خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین، اینا هم به جای خودش. ولی رفته رفته مغولان آن نماندند که بودند و امروز هم همین درس رو باید گرفت. واقعا یعنی گاهی زمانه پیش میاد که یأس بر آدمی غلبه میکنه، احساس میکنه که همه چیز از همه طرف دارن کمک میکنن که یه قومی رو بشکنند و خرد کنند و از میان بردارن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، ولی هیچ وقت چنین تضمینی در عالم تاریخ وجود ندارد. یک مرتبه شما میبینید که ابرها کنار رفت، خورشید دوباره تابیدن گرفت و مظلومان دوباره به جای خود برگشتند، حتی ظالمان را هم تربیت کردند و به رنگ خود در آوردند و این گنج رو به ارث برای آیندگان باقی نهادند. خب گفتم که سعدی به هر حال این درس ها رو در چیز در نظامیه بغداد آموخت و دوباره راهی شیراز شد. در شیراز بود که سعدی گل کرد و سعدی شد، اونچنان که ما امروز او رو میشناسیم. خب چون که سخنان من امشب دیگه جنبه مقدمه داره و در باب زندگانی سعدی است، گمان میکنم همین مقداری که عرض کردم نشان بدهد که سعدی چگونه سعدی شد تا بعد محصولات کار او رو بتوانیم عرضه کنیم. چنان که گفتم سعدی خب معلم اخلاق بود، واعظ بود و علاوه بر همه اینا عاشق هم بود. شاید هیچ کسی عشق زمینی رو مثل سعدی توصیف نکرده است، به این روانی و به این بی‌پروایی و با این اطلاع. یعنی بدیهی است که ما شاعران مقلد فراوان داشتیم که کلمه عشق رو از یکی می گرفتن و بعدم در بارش بافندگی می کردن. کاری نداره. گفت یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. میشه هر چیز رو مضمون کرد، ولی از زلف یار گفتن داریم و از زلف یار گفتن ها با هم خیلی فرق می کنه. این است که سعدی، من واقعا وقتی که مولانا رو میخونم مثل این میمونه که مخصوصا دیوان مولانا که در قررش یک طوفان در دل امواج سهمگین یک اقیانوس گرفتار آمده، که هم خوف غرق شدن دارم، هم امید رهایی ندارم و هم از این غرق شدن لذت میبرم و البته امکان همراهی و همگامیه با این طوفان و با این سیل نیست، عاشقان در سیل تند افتادند. این احوال خود مولاناست. بر قضای عشق دل بنهادند، گربه در انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. در مولانا خوندن این چنین است. وقتی که من سعدی میخونم واقعا احساس میکنم روی زمین دارم راه برم، زیر پای ما را همه گلبرگ گستردند، روی گلها را می روید، هیچ خاری پا رو آزار نمی دهد، بوی عطر این گلستان آدمی رو مست می کند و سعدی هم با کلماتش مست ده. و حافظ رو وقتی من باش می نشینم احساس می کنم که یک کاخ مجلل مزین منور پرشکوه می نشینم، آینه ها از هر طرف نورها چنان می توان چشم رو خیره میکنه، چنان با دقت با میناگری با ظرافت این کاخ ساخته شده، یک نکته کم و زیاد نداره، خیره کننده و مسحور کننده است. ولی لطافتی که در بیان سعدی هست و روانی که به کار میبرد و بوی عطری که از همه جای سخن او برمیخیزد، حلاوتی که در کلام او هست به کام شما رو شیرین میکند، مثل آب روان زمزمه عاشقانه میکند و از میان سبززارها عبور میکند. این رو که من به شما میگم تجربه واقعی من است از سعدی. یعنی واقعا با سعدی من تو گلزارها قدم میزنم، لای این جوهای کوچک و سمن بوته‌ها و بوی عطر به مشام من میرسه. ولی با مولانا یا گرفتار قفش طوفانم و امواج سهمگین یا روی ابرها، و حافظ هم که چنان که گفتم. بنابراین سعدی برای کسانی که حقیقتاً میخواهند که بار زندگی رو سبک بکنن و از تجربه های ملموس و مستقیم و دست اول عاشقانه خبردار بشن، خواندنش واجب است و شما رو به عالمی میبرد، پاره از آزموده های خودتون رو که نمیدونید چجوری بیانش کنید، بیان کردنش رو یاد شما میدهد که حقیقتا حق آموزگاری رو میگذارد و آدمی از او میآموزد که حرف دل خودش رو چجوری بزنه، مضمونی رو که در ذهن داره چگونه بیان کنه، علاوه بر این البته درس های فراوان دیگه. سعدی خب چنان که گفتم به بلاغت خودش خیلی واقف و معترف بود و خودش رو سعدی آخرالزمان می‌خواند. شاید هم منظورش این بود که دیگه آخرین شاعره، خاتم الشعراست. حقیقتا ما اگر حافظ رو کاتگور بگیریم و نادیده بگیریم، سعدی بله خاتم الشعرای ماست و پس از او هیچ کسی در قد و قواره او ظاهر نشده است، خصوصا اگر در نظر بگیریم که حافظ فقط غزل داره، بوستان نداره، نثر نداره، گلستان نداره. این خصوصیات رو هم اگر در سعدی ببینیم و در نظر بگیریم، شاید هم حق با او باشه، یعنی برای همیشه باقی مانده است و آخر الزمانی است. برای اینکه سخنمون رو هم با شعر سعدی ختم کنیم، من این غزل رو از سعدی براتون میخونم که اشاره به همین معنا هم داره. در این حال لطافت کلام هم جان شما رو لطیف میکنه، هم کام شما رو شیرین میکنه، هم سخن ما رو به پایان میبره. گفت گر دست دهد هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. مجنونم اگر بهای لیلی، ملک عرب و عجم ستانم. آخر به سرم گذر کن ای دوست، انگار که خاک آستانم. تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خیش دانم. گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. گر نام تو بر سرم بگویند، فریاد براید از روانم. من مهره مهر تو نریزم الا که بریزد استخوانم. من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم. هر کس به زمان خیش بوده است، من سعدی آخر الزمانم. و السلام علیکم.
بسیار خوب، به بخش دوم برنامه امشب میرسیم. حدود 20 دقیقه برای پرسش و پاسخ وقت داریم. عزیزانی که سوال دارن بیان لطفاً اینجا، تا دیگرانی هم که هستن و در اتاق کناری نشستن پرسش رو بشنون و پس از آن پاسخ هم طرح میشود. آقای دکتر بعد شما بفرمایید.
زمین تشکر مجدد آقای دکتر سروش. من سوالم در رابطه با اون مقدمه ابتدایی صحبت شما در رابطه این که چطور شد که حافظ آمد و جایگاه سعدی رو گرفت. سوال من اینه که آیا این دیدگاه های سیاسی سعدی و نحوه برخوردش با سیاست و این که فقط وعظ میکنه و در واقع رابطه فردی رو نگاه میکنه، نه اینکه به نقش اجتماعی اونطور که حافظ نقش اجتماعی رو قائله، آیا این میتونه فاکتوری باشه که سعدی مقبولتر افتاد بعدها در واقع در مقابل سعدی؟
حافظ. والا من پاسخ کامل شما را ایشالله به فردا شب احاله می کنم که من اتفاقا نقش اجتماعی سعدی رو اونجا توضیح خواهم داد. الان اجمالا عرض می کنم که از قضا حافظ به هیچ وقت در سیاست نیندیشیده است و سخنی نداره و مایل هم نبوده. به قول خودش میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارد. یعنی نخواستیم ما دنبال سیاست و دنبال قدرت و اینها نمیریم و اهل درگیری و سرپنجه افکندن با قدرتمندان نبود. به عکس سعدی اتفاقا اصلا دیوان یعنی بوستان بخش کتاب اولش و فصل اولش در باب پادشاهان است. گلستان فصل اولش در سیرت پادشاهان است. و در اینجاها سعدی فلسفه سیاسی خودش رو حقیقتا بیان کرد. یه کتاب داره به نصر به نام نصیحت الملوک که در اونجا هم این کتاب اخیرا به انگلیسی هم ترجمه شده توسط دکتر مرساد بروجردی و منتشر شده. نصیحت الملوک که در اونجا هم خب چنان که از اسم کتاب پیداست ملوک رو نصیحت میکنه، اندرز میده. ببینید فلسفه سیاست در دوران سعدی اساسا دوران گذشته ما که مطلقا مشابه امروز نبود. سعدی خب شاهان رو دعوت به عدالت میکرد، دعوت به جود و کرم میکرد، حتی به اونها میگفت که مثلا یکی از پادشاهان شیراز به نام توکله که نامش در بوستان هم آمده، سعدی میگوید که این شخص پس از مدتی که فرمان روایی کرد و به نظر خودش تمشیت امور کرد و تدبیر ملک کرد و همه جا امنیت پیدا کرد و مردم رضایت حاصل کردن، دیگه به فکر این افتاد که از پادشاهی کنارگیری کنه و بره در زاویه‌ای و به عبادت بپردازه. یک حکیمی این رو شنید و و به او گفت که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. گفت یعنی چه؟ همین کاری که داری میکنه عبادت، عبادت نیست که یه گوشه بری بشینی نماز بخونی و ذکر بگی، به مردم برسی بالاترین عبادت. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. سیاه‌اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. از این ابیات که سعدی فراوان داره، منتها سعدی چنان که من در جاهای دیگه گفتم و چنان که همه میدانیم که مقتضای دانش سیاسی اون روزگار نبود، هیچ وقت مردم رو به شورش و به اسیان و به انقلاب و اینا دعوت نمیکرد. همیشه پادشاهان رو به عدالت دعوت میکرد، چون اینها دیده بودن که نظام پادشاهی یعنی یه قلدری بره یه قلدر دیگه بیاد به جاش بنشینه. اینطوری نبود که این یکی که میره تضمین باشه یه عادلی بیاد. هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاد. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. چاه هست و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دوست از وفای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. خب این غزل هایی که در سعدی شما میبینید اینا سیاسیه، اینا اجتماعیه، اینا راه و روش رعیت بودن و سلطان بودن رو نشان میدهد و در واقع نحوه زندگی در ظل یک نظام استبدادی رو به شما میآموزد. یعنی این خیلی مهم بوده. سعدی هیچ وقت تئوری انقلاب نداده، همچین تئوری وجود نداشت است، ولی راه و رسم زندگی در ظل نظامات استبدادی این مهمترین درسی بوده که اون روز باید به مردم میدادن. وقتی که یه حاکم قلدری داری، تقدیر تاریخی هم همینه، هیچ برونشوی هم دیده نمیشه، راه حلی هم دیده نمیشه. خب یکی مثل مولانا یا کلن صوفیه ما میگفتن آقا از قدرت بکشید کنار، مثلا بکش اون طرف ها پیداتون نشه. اجدها را دار در پرت فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. ولی سعدی اینطوری نبود. سعدی میگفت که برید به طرف قدرت. اونطور چجوری برین؟ برید پیش پادشاه نصیحتش کنید، به عدالت او رو دعوتش کنید، وادار به عدالت بکنید او رو، یا میتوانید وزیر پادشاه بشید. به پادشاه خیلی رسما میگفت جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. عمل یعنی کارمندی دولت. میگفت از خردمندان استفاده کن برای کارمندی، ولی خب البته خردمندان اگه خردمند باشن نمیان کارمند تو. هر دو طرف رو میگفت. یعنی من میخوام بگم نه، اتفاقا اون هیچ نقصانی از اون بابت سعدی نداره، و اگرم کسی داشته باشه کسی مثل حافظ است که اصلا اون راه رو نرفته. واقعش اینه که بر من آشکار نیست که این تغییر چرا و چگونه رخ داد. آقای دکتر همایون و کاتوزیان توضیحاتی در این باب دادند و از دست کم صورت مسئله رو مطرح کردند. حالا شاید بعدها دوباره ورق برگرده چرس کنه. برای هر دو برای ما عزیزند.
خیلی ممنون آقای دکتر سروش، خیلی خوشحالیم که دوباره شما رو
بندم خوشحالم
نمیدینم اینجا. من سه تا سوال کوتاه مطرح میکنم، امیدوارم که به بحث فردا و پس فردا شما مربوط نباشه.
خیلی خوشحالیم که سه تا سوال بیشتر
سوال اولم در مورد اون چیزی هست که شما گفتید که سری تحت تاثیر نظامی بغداد اشعری بود. تصور نمی کنید توی مقام عام تری کلن فرهنگ ما یه فرهنگ اشعری بوده و اگه قائل به یک رابطه دیالکتیک بین یک مثلا نهاد دانشگاهی مثل نظامه بغداد با کل فرهنگ ایرانی باشیم، فرهنگ ایرانی اسلامی، و یه جور زیربنایی رو برای فرهنگ قائل باشیم، میتونیم بگیم که سعدی بازگو کننده این اشعریت از که کلن در تمدن ما جاری و ساری بوده، البته استثناء هم وجود داشته. این نکته اول، سوال اولم هست. سوال دومم در مورد رابطه سعدی با اخلاق ارسطویی. همونجور که شما میدونید سعدی به نام سخنگوی اخلاق میانه روی ایرانیان شناخته شده، و ما میدونیم گونه اخلاق میانه روان، حالا یه تفاوتهایی داره بین آنچه که اخلاق میانه روی در تمدن ایرانی ازش یاد میکنه با اونچه که ارسطو به عنوان حد وسط ازش یاد میکنه. میخوام ببینم آیا آشنایی او حالا به صورت خاص تو نظامی یقیناً اخلاق یونانی و کلن تفکر یونانی هم تدریس میشده، آشنایی او با شما میتونید جایی پیدا کنید که این آشنایی حضور داره، یعنی رابطه سعدی رو با تفکر و حالا تفلسف یونانی ازش یاد کنید. و سوال سوم هم یه مقدار شخصی تره در مورد تأثیر شما از نثر سعدیه. ما میدونیم تأثیر شما در صورت نثر از سعدی بیشتر از حافظ و مولویه، خب چون اونا بیشتر اصلا نثر ندارن، کم دارن، حافظ که اصلا، مولوی هم که خیلی کم. میخوام بگم که آیا درسته، یعنی شما یه جور البته تو نثر میدونیم اصلا تقلید کردن یه چیز مضمون نیست، یعنی اتفاقا اگر انسان بتونه به اون من به اون درجه از نثری که مثلا فاخری که سعدی داره برسه، خیلی اتفاقا یک اگه تقلید درست و مطلوبی هم باشه همینه. میخواستم در مورد این نکته مگه
یعنی چی این سومی
آیا شما گفتید یه بار به من گفتید که وقتی بچه بودید پدرتون یک برگهایی رو از مغازه‌شون میآوردن و اینا بیشتر گلستان سعدی بود و شما خیلی تحت تاثیر اون نثر و اعجابی که تو نثر سعدی بود هست. میخوام اگه بشه یه مقدار در مورد این کلنجار شما با نثر سعدی برام صحبت کنید.
بله خیلی ممنون. عرض بطورتون که درست میفرمایید، به هر حال فرهنگ اسلامی که بعدا هم به ایران آمد، خب از قرن سوم چهارم زیر غلبه کلام اشعری رفت و شکوفایی کلام اشعری به دست کسانی مثل غزالی در ایران تأثیر بسیار زیادی نهاد و سعدی هم و همین کلام در اونجا هم تدریس شد و سعدی هم از شاگردان و مدرسه بود. سخن من در واقع منافاتی با فرمایش شما نداره، در واقع نظامی بغداد و نظامی نیشابور هم بلنگو و سخنگوی اشعریتی بود که غلبه مطلق داشت در فضای اسلامی و در فضای ایرانی تا بعداً از صفویه به این طرف خب شیعیان آمدن که خب قضی به معتزله نزدیکتر بودن، ولی دوران سعدی، دوران حافظ، دوران مولوی و امثال اینها، بله اینها همشون اشعریت زیربنا و بستر فرهنگی بود که درش روش پیدا می کردن. منتها مدرسه نظامیه اشعریت عالمانه می آموخت و به اینها یاد می داد که فرمولها و اصول زیرین کدامند و خود اینها دیگه از اونها تفریع فروع می کردن و استنتاج می کردن. لذا من علال اصول با فرمایش شما هیچ مخالفتی ندارم. اما نکته دوم راجع به اخلاقی که در آثار سعدی جریان داره، ببینید اتفاقا این از اون نقاط خیلی جالبه و یه تفاوت بزرگی رو بین سعدی و حافظ قضا نشان میدهد. سعدی رو باید در بک‌گراند غزالی خواند، یعنی اولا به دلیل اینکه خب فارغ التحصیل همون مدرسه است و غزالی از اساتید نامدار و بسیار مؤثر این مدرسه بوده،
و دوم هم این که خب غزالی اساساً تأثیر زیادی توی فرهنگ اسلامی پس از خودش داشته. من البته اون حرف رو نمیزنم که اون کمر فلسفه رو شکست، اون از اون حرفای به نظر من عوامانه است که مقداری هم جریان پیدا کرده و پاره‌ای رو هم به دام خود افکنده. اما از اون که بگذریم، من موارد زیادی رو میتونم نشون بدم که سعدی آگاهانه کلماتی رو از غزالی برداشته. اصلا چرا راه دور بریم؟ همین اولین عبارت از کتاب گلستان، منت خدای را عز و جل، که بله قطاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، این این عبارت غزالی است. توحی اولو توجه میکنی در اون کتابی که به سر کتاب شکر و اونجایی که بیان نعمتهای الهی میکنه، این این تعبیرات به عربی آورده و اینجا سعدی این رو به کار گرفته و موارد بسیار دیگر. لذا در واقع اخلاق سعدی اخلاق غزالیه. اون وقت قدم رو از اونجا بالاتر بگذاریم، غزالی خیلی به حد وسط در ارسطویان عقیده نداشت. در واقع احیاء العلوم غزالی شاید یک جا اونم به صورت مغلوب و مندمج صحبت از همین حد وسط میده. اصلا کتاب اخلاق خودش و دستگاه اخلاقی خودش رو بر حد وسط ارسطویی بنا نمی کنه. به همین دلیل هم شما در سعدی نمی بینید که این محوریتی داشته باشه. خب میتونید مثلا فرض کنید که میگه نچندان بخور که از دهانت براید، نچندان که از زهر جانت براید. میتونید بگید خب گفته حد وسط رو رعایت کن. این مقدار که توی اخلاق عامه هست، یعنی این حاجت نداره که کسی درس آموخته باشه در مکتب غزالی یا غیره، اینا بالاخره اعتدالی رو رعایت کنی. اما اینکه اینی که محوری بکنه برای اینکه فضائل و رذائل رو بر حسب او تعریف بکنه الی آخر، چنان که ارسطو کرده، نه، این تو کار غزالی سعدی نیست و در کار غزالی هم نیست. اما اون تفاوتی که گفتم با حافظ داره، حافظ مخالف غزالیه. یکی دو جا در حقیقت تعریض آشکار کرده، دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. دو جا حافظ کیمیای سعادت رو به کار میبره که خب بدیهیست کیو داره میگه و چیو داره میگه. بیاموزم از کیمیای سعادت، ز هم صحبت بعد جدایی جدایی. در واقع رمز و راز اخلاقی زیستن رو حافظ رفیق میدونه. توجه میکنید بابا و چنگ به بانگ بلند میگوین که از معاشر ناجنس احتراز کنید. الاخر معاشر ناجنس، مصاحب ناجنس، رفیق بد، کیمیای سعادت رو اصلا اون روی نمیداند که غزالی قائل است، که در حقیقت زهد نامه است، کتاب کیمیای سعادت. خب شما میدونید دیگه حافظ چقدر با این زاهدی و زهد نمایه، حتی زهد راستین، زهد ریایی که هیچ، حتی با زهد راستین چقدر مخالف بود و اون رو فلسفه خوبی برای زندگی نمیدانست. در حالی که خب سعدی این چنین نیست. یک چنین تفاوت مشی و مشربی بین این دو بزرگوار هست که در نگاهی که اینا به غزالی داشتن، و از اینجا خوب میشه فهمید که مدرسه غزالی پس از خودش چه بازخوردها و واکنشهایی رو برانگیخته است، یکی در مقابل و یکی هم تابع، و البته مجال سخن بسیاره. اما نکته سوم که گفتید شخصی‌تر و خصوصی‌تره، نه، من که سعی نکردم، اگرم می‌کردم اشکالی نداشت که از سعدی تقلید بکنم. من کوشیدم که سعدی رو بفهمم، یعنی یاد بگیرم که چجوری میشه سخن رو چنان گفت که در عین اینکه بلیغ است ادا کننده مقصود هم باشه. در واقع همون بیان سعدی که به شهد عبارت برامیخته به پرویزن معرفت بیخته، از یه طرف دقیق باشه، حکیمانه باشه، متضمن معنای قابل دفاعی باشه، از یه طرف هم خب شلخته نباشه دیگه و فاخر باشه، یک چنین چیزی. خب اینو باید پیش استادان فن آموختگی ببینید. این یه چیزی نیستش که آدم از شکم مادر با خودش بیاره، اکتسابیه. ما این نصیحت بزرگان رو گوش کردیم که برای آموختن فصاحت باید آثار فصحا رو خوند. دیدید خیلی ها نخوندن، اصلا نرفتن دنبال این چیزا و خودشون نصری علکی بی سر و تهی از خودشون اختراع میکنن و یا نوشته های به هر حال اصلا معنا و نامفهوم. ترجمه ها رو شما ببینید که مثلا افرادی که خب نمیدونن زبان فارسی، اولا چه ظرفیت هایی داره، چون چه زیبایی هایی داره هیچ کدوم، و این جز با تمرین و تکرار میسر نمیشه. خب زبان های مندراری امروز که مخصوصا روزنامه ها دیگه آمده است که بعد از بدتر شده است. نه باید، من در واقع مثل شاگردی زانو زدم در پای مکتب این اساتید زبان برای اینکه از اینا یاد بگیرم که حرف رو چجوری باید زد و مقصود رو چجوری باید ادا کرد که واجد بالاخره ویژگی های مختلف باشه. البته انتقاداتی هم به بنده شده، خب حالا کیه که انتقاد نداشته باشه.
خب بله اگه لطفا پس بیای جلو چون باش بفهمید بلند لطفا.
خیلی ممنونم آقای دکتر و توجه به صحبتاتون. به نظر میاد که خب ارادت خاصی به جناب شیخ صحیح دارید و همینطور هم که فرمودید ایشون به نصیحت پادشاهان و حکما میفهمید در زبانش و در عملش و همه ایرانیان اعتقاد دارن که کلام شما و قلم شما مؤثر هست و اثر داره. انتظار من و شاید خیلی ها از شما اینه که همچون سعدی به نصیحت پادشاهان و حکما اهتمام ببرید و از رفتن سر نترسید در این زمینه. یعنی شما به نظر من با توجه به نفوذ کلام و قلمی که دارید یک مسئولیت تاریخی دارید همچون سعدی. شما فقط نمیتونید بگید سعدی شیرین سخن بود و به پند و اندرز و حکما میپرید. شما یک وظیفه تاریخی دارید. ما معتقدیم شما سعدی زمان ما هست، باید به وظیفه خود عمل کنید. شما باید به نصیحت حکما بپردازید و از رفتن سرتون هم نترسید.
من یک سوال مکتوب هم بخوانم و به مساوی حسن ختام بحث امشبمون انشاءالله بحث رو فردا شب پی میگیریم. نوشتن که در کتابی از جناب عبدالحسین زرینکوب خواندم که ظاهراً سعدی دیداری کوتاه با مولانا داشته، اما سعدی در نظر مولانا اقبالی نیافت. شاید مصلحت اندیشی و دنیانگری سعدی در نزد مولانا و در وادی معرفت پذیرفتنی نبود. ممکن است توضیح بفرمایید؟
بله، این یکی از همون داستان هاست که عرض کردم. گفتند و سندیت خیلی متقن و معتبری هم نداره. گفتند بله سعدی به دیدار مولوی رفت. گفتند که شعری از مولوی رو ابتدا به نظر سعدی رسونده بودند که هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست. و سعدی گفته بود این شعر آسمانی است، این شعر زمینی نیست و خودش رو بالاخره رسونده بود به مولانا. و بله بختر چنان که گفتن اونجا چندان قدری در چشم مولوی نیافت. اصل این که چنین ملاقاتی محال نبوده، البته محال نبوده، ولی خب خیلی از ممکنات هست که رخ نداده و چنان که عرض کردم جز به داستان ها و افسانه هاییست که فقط شما میخوانید. اما اگر واقعا بخواهید مطمئن بشید که چنین حادثه تاریخی رخ داده، بنده چنین اطمینانی ندارم. اونها هم که گفتن سندهای موثقی نشان ندادن، اما اصل ملاقات نه عجیب است و نه محال.
خب از توجه دوستان سپاسگزاریم. تا فردا شب ساعت 8 شما بخیر.